بحث در واقع خروج محمد رضا از ایران هستش که ما میفرمایند که محمد رضا از ایران رفت و رضا شاه برگشت. در واقع همون سیستم خاصی که رضا شاه به دنبالش بود، محمد رضا هم سعی کرد که به یک شکلی در ایران پیاده کنه، که حضرت علی به درستی اشاره فرمودید بحث غیر ملموس بودنش. آقای دکتر، در این برهه زمانی آیا میتونیم بگیم که نخبگان سیاسی که در داخل دربار بودن در نوع تفکر و شکل‌گیری و سازماندهی فکر خود محمد رضا نقش داشتن که به نوعی مبارزه بکنه یا در واقع تشدید کنه عوامل درگیری رو نسبت به نهاد روحانیت و حتی فرهنگ ایران اسلامی که اشاره فرمودید؟
بله، اصلا رژیم پهلوی از ابتدا که روی کار اومد جمعی از نخبگان کشور با او همراه بودن در سیاست‌هایی که اجرا می‌کرد و حتی میشه گفت اونها تئوری پردازی میکردن و تئوریسیان بودن و برنامه ریز. بله. و عملا سعی کردن از قدرت نظامی رضاخان و اقتدار او استفاده بکنن برای انجام طرحهایی که بعد از مشروطه خیلی تلاش کردن در ایران اونها رو پی بگیرن، اما بالاخره با موانع مختلفی مواجه شدن. همینها در طول سلطنت پهلوی اول در کنار او بودند و به نحوی اداره مسائل فرهنگی کشور و مسائل سیاسی کشور با اونها بود، خب در ظل یک حکومت کاملا مطلقه و دیکتاتوری. با رفتن رضا شاه خب سلطنت پهلوی و عناصری که با اون سلطنت همراهی و همکاری داشتن که از کار کنار گذاشته نشدن.
بله.
و نهایتا مثلا پزشک احمدی و مختاری و چند نفر به این عنوان که دستشون به خون مردم و برخی از رجال سیاسی آلوده بود دستگیر شدن و به نحوی نصف نیمه مجازات هم شدن. اما همون نظام، همون سیستم و همون افراد، شما می‌بینید محمد علی فروغی
بله.
تا 1314 تقریبا میشه گفتش که محور تحولات فرهنگی حداقل در ایران هست، یکی از محورهای اصلی. با رفتن رضاخان، محمد علی فروغی کسیه که سلطنت رو از رضاخان به محمد رضا منتقل میکنه و بعد هم یک مقطع کوتاه از زمانی که زنده بود نخست وزیری رو عهده‌دار میشه. خب همین افراد عرض کردم باز در کشور هستن، تحول اساسی صورت نگرفت. یک شاه به اصطلاح با اقتدار، با اقتدار از جهت تکش بر سرنیزه و سرکوب مردم،
بله.
وگرنه اقتدار فی نفسه بد نیست، یک همچین شخصیتی رفت، یه فرد ضعیفی که فرزند او بود روی کار اومد. تازه کسانی هم که باباش رو و پدرش رو از مثلا دور خارج کرده بودن در کنار خودش و بالای سر خودش میدید. همیشه هم نگران بود که مبادا بخوان اون رو هم از دور خارج بکنن. به همین جهت از 1123 ما شاهد مکاتبه محمد رضا پهلوی با برخی از امریکایی‌ها که در قالب هیئت‌های نظامی در ایران حضور دارن هستیم، برای اینکه با اونها بقبولونه در ایران یک شاه مقتدر میتونه حکومت بکنه. خب این از 1124-25 تقریبا میشه گفت حمایت امریکایی‌ها رو تونست در این زمینه جلب بکنه، ولی اون رخداد بزرگ نهضت ملی شدن صنعت نفت این رو عقب انداخت. بعد از 28 مرداد دیگه خب یک کودتا در کشور صورت گرفته و با حمایت امریکایی‌ها و انگلیسی‌ها دوباره قدرت رو به دست گرفته.
بله.
قرار تغییرات گسترده‌ای در این مقطع صورت بگیره. یکی از مسائلی که خیلی علنی نشد ولی در 15 خرداد و در نهضت امام خمینی به طور ویژه بهش پرداخته شد، مسئله قدرتیابی فرقه زاله بهاییت که شما میدونید در 1332 وقتی شاه هنوز در روم به سر میبره و به تهران برنگشته، حبیب ثابت به محمد رضا پهلوی مراجعه میکنه، چک سفید امضا بهش میده و هواپیمای شخصی خودش رو هم در اختیار این میگذاره که به تهران برگرده و به ایران برگرده. خب برگشتن او به ایران مصادف میشه با طراحی یک برنامه 10 ساله گسترش فرقه در ایران که از 1332 آغاز میشه. 1342 قرار بود پایان اون برنامه 10 ساله بشه که عملا این فرقه در ایران رسمیت پیدا کنه.
بله.
این تکاپو در زمینه‌های مختلف صورت میگیره. برای همین ما مثلا در 1334-1335 شاهد یک جریان ضد فرقه در کشور خودمون هستیم که مرحوم آیت الله بروجردی، مرحوم آیت الله آقا سید نورالدین شیرازی، حسینی شیرازی در فارس، و در تهران مرحوم آقای فلسفی این مسئله رو دنبال میکردن. یعنی نوعی روشنگری برای جامعه ایرانی که متوجه بشه از لحاظ دینی و فرهنگی داره اتفاقات ناگواری در کشور رخ میده. با طرح لایحه انجمنهای ایالتی ولایتی عملا میشه گفت شاید گام جدی برای رسمیت یافتن اون فرقه برداشته شد. به همین جهت ما میبینیم که یکی از زمینه‌های نهضت 15 خرداد احساس خطری بود که جامعه دینی و حضرت امام از تکاپوهای ضد دینی و ضد فرهنگی که در جامعه داشت توسط رژیم پهلوی دنبال میشد و برخی از گروه‌ها و فرق نظیر فرقه زاله بهایت، مجموع این تکاپوها نوعی نگرانی رو رقم زد. خب تا پایان دهه 30 آیت الله بروجردی، مرحوم آیت الله عظما بروجردی مقابله میکرد با این ماجرا، اما با ورود به دهه 40 و فوت مرحوم آیت الله عظما بروجردی در 1340 عملا هم رژیم تکاپوی خودش رو بیشتر کرد، هم اونها بناشون این بود که بالاخره در سال 42 به رسمیت شناخته بشن، در کشور فعالیت‌های خودشون رو تشدید کردن. برای همین می‌بینیم که حضرت امام به عنوان یک رصدگر فرهنگی و دینی در اون مقطع این تحرکات از چشمش دور نمیمونه و تلاش میکنه جلوی این سقوط رو در کشور بگیره. از لحاظ سیاسی ما شاهد گسترش نفوذ غرب در ایران هستیم، به طور مشخص امریکا، که محمد رضا پهلوی با صراحت میگفت من بنا دارم، این در دهه 20 میگفت، روابط صمیمانه و مستحکمی با امریکا برقرار بکنم. این روابط صمیمانه و مستحکم بعد از کودتای 28 مرداد خب یه شکل ویژه‌ای پیدا کرد. امریکایی ها سالها تلاش داشتن در حوزه نفتی ایران حضور پیدا کنن، عملا براشون محقق شد. در حوزه ارتش و نیروهای نظامی هم اونها دیگه بعد از ورودشون به ایران در جریان اشغال کشور در جنگ جهانی دوم عملا یک موقعیت خوبی رو پیدا کرده بودن. یه مقدار وارد حوزه های فرهنگی هم میشن، دیگه بناشون اینه که در ایران حضور جدی داشته باشن.
از ایران دکتر به عنوان یک پایگاه مناسب نظامی استفاده کنن برای تهدید شوروی که رقیبشونه.
تهدید شوروی در شرایطی که جنگ سرد بر مناسبات بین المللی و روابط دو ابرقدرت حاکم بود برای آمریکایی‌ها اهمیت داشت. بالاخره در مرزهای اتحاد جماهیر شوروی سابق حضور جدی داشته باشن و یک دولتی که طرفدار اونها به اصطلاح باشه در اون کشور، یعنی کشور ایران، بر روی کار باشه. به همین جهت خب این مناسبات هر روز مستحکم‌تر شد. آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدن که برای تثبیت موقعیت خودشون در ایران می‌واسه یک تغییراتی رو در این کشور مدیریت بکنن و سامان بدن. یکی از مباحثی که اونا دنبال کردن کمک به تأسیس ساواک در این مقطع، که آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها و بعد اسرائیلی‌ها کمک میکنن به تأسیس ساواک، چون بالاخره قرار تغییرات گسترده‌ای در ایران باشه، باید یک نظام امنیتی سرکوبگر جدید بتونه در کشور جای اون نهادهای دیگر امنیتی رو بگیره تا بتونه با احتمالاً تحرکاتی که بر علیه این نوع تغییرات صورت خواهد گرفت مقابله بکنه.
بله.
بحث انجمنهای ایالتی ولایتی به نحوی خب آمریکایی‌ها مد نظرشون بود و حمایت میکردن، علاوه بر اون بحث اصلاحات ارضی رو داشتن. اصلاحات ارضی ظاهراً بحث مناسبات مالک و به صورت رعیت رو یا کشاورز رو بررسی میکرد و مسائل ارضی ایران رو، اما اون اتفاق حکایت از تغییرات گسترده اجتماعی سیاسی در ایران داشت که امریکایی‌ها اون رو به اصطلاح مدیریت میکردن. از لحاظ سیاسی هم ما در این مقطع شاهد نفوذ هرچه بیشتر امریکایی‌ها هستیم. از لحاظ اجتماعی هم امریکایی‌ها سعی دارن جامعه ایرانی رو به نحوی با اون فرهنگ بی چارچوب و افسار گسیخته امریکایی که نگرانی همه کشورهای جهان رو برانگیخته بود، چه اون موقع و چه الان، این تغییرات رو هم در ایران به وجود بیارن. به همین جهت ما می‌بینیم رفته رفته نوعی از سبک زندگی امریکایی هم هم توسط اونا هم توسط عواملشون در ایران به منصه ظهور میرسه و زمینه رو برای تغییرات اجتماعی هم فراهم میکنه. از لحاظ اقتصادی هم بالاخره ایران یک کشوریه که به کشاورزی خودش متکیه و امریکایی ها خب نمیخوان کشوری در جهان به اصطلاح روی پای خودش بایسته، مثلا در جهان سوم، مثلا در جایی که بنا دارن حضور جدی داشته باشه. به همین جهت بر اساس همون خوی سلطه‌گری خودشون دنبال این بودن که اقتصاد ایران رو وابسته بکنن به نفت، یک اقتصاد تک محصولی که در همه زمینه‌های دیگه حتی در استخراج و به اصطلاح تولید نفت هم
وابسته باشه.
بنا نبود که در ایران یک مثلا دولت ولو وابسته قوی که بالاخره در برخی از زمینه‌ها روی پای خودش بخواد بایسته، استقلال نسبی داشته باشه، روی کار بیاد. یک دولت کاملا وابسته. این دولت وابسته از لحاظ فرهنگی مشخصش اینه که فرهنگ آمریکایی رو پذیرفته، از لحاظ اجتماعی جامعه‌ای که این دولت درش حاکمیت داره باز خو گرفته با فرهنگ آمریکایی، از لحاظ سیاسی هم میبایستی این حضور یک حضور جدی پررنگ بلا منازع باشه که امریکایی ها این رو در این مقطع دنبال میکردن. از لحاظ اقتصادی عرض کردم یک اقتصاد کاملا وابسته، میبایستی در کشورهای نظیر ایران طراحی بشه و پایه‌ریزی بشه.
بله. آی دکتر، یکی از مسائلی که مطرح هستش و جزء اعتراضات حضرت امام هست در همون سرآغاز قیام 15 خرداد، در واقع حضور رژیم اشغالگر قدس در ایران است، یعنی اسرائیل. سال 1328 دوره‌ای هستش که بحث دو فاکتو مطرح میشه در زمان سایر مراقعی و این سرآغازی هست برای ارتباطات ایران و رژیم اشغالگر قدس. خیلی خوشحال میشیم این بحث هم تبیین بفرمایید که نگرش امام فراتر از حتی وابستگی به آمریکا هستش و حتی خطر اسرائیل رو هم که جهان اسلام رو تهدید میکرد به عنوان قده سرطان، این رو هم در همون برهه زمانی مطرح میکنه.
بله، ببینید، ماجرای حضور صهیونیست ها در ایران حتی به این مقطعی که حضرت عالی اشاره کردید بر نمیگرد، یعنی دولت ساعد و دوره‌ای که ساعد به سال نخست وزیره. سال 1327 ما شاهد به رسمیت شناخته شدن به صدا رژیم اشغالگر قدس هستیم. رژیم پهلوی جز به صدا اولین رژیم هایی بود که اون دولت نامشروع رو به رسمیت شناخت، که البته پشت پرده بالاخره یک مناسبات پیچیده‌ای هم وجود داشت. ارتباط با صهیونیستا، ارتباط پهلوی ها با صهیونیستا از دوره رضاخان آغاز شد. بله. و اساسا کودتای 1299 به شهادت برخی از روزنامه‌های همون مقطع برای این صورت گرفت که از امکانات ایران برای حمایت از رژیمی که بنا بود در منطقه تأسیس بشه، این خبر برخی از روزنامه‌هایی که در 1302 منتشر می‌شد، در اون نشریات آمده بود که کودتا در ایران برای این صورت گرفت که از امکانات ایران برای حمایت از دولتی که قرار است به زودی در منطقه تأسیس بشه استفاده و بهره برداری بشه. از زمانی که رضاخان در ایران قدرت رو به دست گرفت، چه در مقطعی که به اصطلاح سردار سپه بود و رئیس الوزرا، چه در مقطعی سلطنت، نفوذ صهیونیست‌ها در ایران افزایش چشمگیری پیدا کرد. برخی از کنسولگری‌های ایران نظیر کنسولگری ما در شامات کاملا در خدمت بحث انتقال یهودیان، یهودی ها به سر قدس شریف بودن و به سرزمین فلسطین. حتی مصوبه هیئت دولت داریم که برای به سر عبور اونها از ایران از جهت حقوق گمرکی و اینها تخفیفات خیلی ویژه‌ای قائل می‌شدن.
بله.
نشریات صهیونیستی، سازمان‌های صهیونیستی در ایران پس از کودتا به شدت فعال شدن و مهاجرت، یعنی ما تو یک مقطع مثلا نزدیک 10,000 مهاجر داریم، غیر از امکاناتی که برای مهاجرین به اصطلاح روس و افغانی و کشورهای دیگه‌ای که همجوار ما بودن و از عراق غیر از تسهیلاتی که برای اونا فراهم می‌کردیم، چیز حدود 10,000 نفر هم از خود ایران زمینه مهاجرت فراهم شد که برند. و بعد خود شما می‌دونید که این مهاجرت زمینه یک ادعای نامشروعی شد که منجر به تأسیس رژیم اشغالگر قدس شد.
بله.
از این مقطع به بعد با توجه به این که خب این رژیم هیچ مشروعیتی در بین مردم منطقه نداشت و مردم مسلمان به شدت از دست انگلیسی ها و متحدین صهیونیست ها عصبانی بودن، خب یک رژیم، این رژیم پهلوی که در واقع در پشت جبهه های مسلمین قرار داشت، همکاریش میتونست به نحو بارزی به تقویت رژیم نامشروع و اشغالگر منجر بشه. به همین جهت ما می‌بینیم مناسبات ویژه‌ای برقرار میشه دهه 40 که حضرت امام در واقع مبارزه خودشون رو به شکل علنی و در قامت یک رهبر، حضرت امام از قبل هم به اصطلاح مخالفت و مبارزه و درگیری با رژیم پهلوی داشتن، ولی در قامت یک رهبر وقتی آغاز میکنن، به یکی از خطرهایی که به طور جدی اشاره میکنن نفوذ اسرائیل در ایرانه
و جهان اسلام.
بله، و جهان اسلام که اصلا اشاره دارن به این که امریکا، اسرائیل و فرقه زاله بهائیت عملا در ایران دست برتر رو پیدا کردن. و خب مخصوصا از بعد از آغاز قیام حضرت امام ما می‌بینیم که اسدالله علم یکی از کارهایی که انجام میده باز کردن یا بازگذاشتن بیشتر دست صهیونیست‌ها در ایرانه. در صورت این یک خطره.
بله.
یک خطر جدی برای ایران، اسلام و جهان اسلام بود که یک کشور اسلامی نفوذ صهیونیسم اینقدر درش گسترده باشه. به همین جهت شاه هم تلاشش این بود تا همون پایان که خیلی این رابطه آشکار و علنی نباشه. البته همه میدونستن که این مناسبات وجود داره. دغدغه‌ای که حضرت امام هم نسبت به قدس شریف و سرزمین فلسطین به عنوان یک سرزمین اسلامی داشت و هم خوفی که از نفوذ گسترده اینها در ارکان حاکمیت ایران داشتن، باعث شد که این رو به عنوان یکی از مثلا معضلات جدی جامعه ایرانی و خطراتی که جامعه ایرانی رو تهدید میکنه به مردم معرفی بکنه.
بله. نکته بسیار مهمی رو اشاره فرمودید دکتر. بپردازیم به یکی از مباحث بسیار مهم که در لابلای صحبت از اتاری بود، بحث سبک زندگی ایرانیان بود که در این دوره با بحث اصلاح طرزی انقلاب سفید شاه و مردم که به نوعی مطرح میشه و در واقع به نوعی میتونیم بگیم که اصلاحات آمریکایی است در ایران پیاده میشه، به شکلی نهادهایی که در واقع برخواسته از متن جامعه است، به ویژه نهاد روحانیت، واکنشای نسبت به این جریان هست. آقای دکتر، در این برهه از زمان خیلی خوشحال میشیم که فضای حوزه رو، حوزه علمی قم رو برای عزیزان شما تشریح بفرمایید که حضرت امام با چه فضای سیاسی و با چه در واقع تحول اجتماعی رو در رو بودن تا بتونن یک انسجامی رو ایجاد بکنن در رابطه با حتی اینکه نگرش سیاسی در فضای حوزه ها مطرح بشه و در واقع اهداف عالیه که مد نظرشون هست در ایران برقرار بشه.
بله. ببینید، نگرش سیاسی در حوزه ما همیشه وجود داشته، اما اینکه آیا ظرفیت بروز و ظهور داشته باشه اون یه بحث دیگه ایه. بله. که شاید احتیاج به یک فرصت بیشتری داشته باشه برای بحث و بررسی. همونقدر من خدمتتون عرض بکنم که دوره 16 ساله سلطنت رضاخان در ایران نهاد روحانیت و حوزه رو به شدت ضعیف کرد. مستنظر هستید که حوزه فروردین 1301 در ایران تأسیس شد.
بله.
یعنی طبعا یک سال پس از کودتا، یعنی 13 ماه پس از کودتای 1299.
بله.
اون کودتا هم با اهداف خاص خودش از لحاظ فرهنگی و سیاسی و اجتماعی در ایران صورت گرفت. قرار بود که هر نوع ظرفیت مقابله با استعمار در ایران از بین بره. یک بخشش روحانیت بود، یک بخشش نگاه شیعی، تفکرات شیعی و شاعر شیعی بود، یک بخشش ایلات عشایر بودن متوجه اید؟
بله.
یک بخشش سبک زندگی مردم ایران بود، همه اینا مورد هجوم قرار گرفتن. در شرایطی که عرض کردم حوزه 1301 تأسیس شد، یعنی حوزه 5 ساله بود در ایران، حوزه قم 5 ساله بود که رضاخان با چکمه وارد حرم حضرت معصومه میشه، مرحوم آیت الله بافقی رو مورد ضرب و شتم قرار میده و یک شبانه روز در حوزه میمونه برای اینکه ببینه آیا کسی جرأت میکنه بر علیه او حرفی بزنه، اقدامی بکنه تا کار حوزه رو یکسره بکنه.
بله.
از 1306 تا 1320 تمام تلاش رضاخان اینه که بهانه‌ای به دست بیاره، بر اساس اون بهانه به قول خودش حوزه رو با خاک یکسان بکنه. بعضی وقتا میگفت من حوزه رو بر سر اینها، منظورش علما و مراجع بود، خراب خواهم کرد. که مثلا یکی از مقاطعی که گمان میرفت اون این کار رو بکنه بحث کشف حجاب بود 1314، که خیلی مایل بود این اتفاق بیفته در قم، بتونه یک سرکوب گسترده رو انجام بده، که خب بهانه دستش نیفتاد، رفت در مشهد و در واقعی
گوهرشاد
کشتار مردم در گوهرشاد نشون داد که به هر قیمتی هست میخواد اون تغییرات گسترده رو در ایران اعمال بکنه. در دوران مرحوم عاشق عبدالکریم حائری، آیت الله عظما عاشق عبدالکریم حائری، مؤسس حوزه علمیه قم، ما میبینیم که در اون دوره اوج و طلاییش نزدیک ما بین 750 تا 800 طلبه داریم. زمانی که رضاخان از ایران داشت میرفت این تعداد به تقریبا 300-400 نفر، اونم با محدودیت‌های بسیار شدید تقلیل پیدا کرده بود. میدونید طرح‌های مختلفی رضاخان برای مقابله با حوزه داشت، طرح تقلیل ارباب عمائم به این معنا که هر سال تعداد بیشتری از روحانیون و علما را از پوشیدن لباس روحانیت منع می‌کرد، مؤسسات موازی ایجاد کرده بود برای اینکه حوزه رو از رونق بندازه. با ورود ما به شهریور 20 و دهه 20 ما شاهد یک حوزه بسیار ضعیف هستیم، ضعیف از جهت فشارها و تضییقاتی که بر علیه اون اعمال
شده. بله.
بله. و خب حوزه بعد از شهریور 20 و بعد از رفتن رضاخان رفته رفته در صدد این هست که خودش رو احیا بکنه. با اون توان کم، عرض کردم 300 الی 400 نفر ما طلبه داشتیم برای بالاخره یک کشوری که جمعیت قابل توجهی داشت و به هیچ وجه اون تعداد از علما و روحانیون برای حتی آموزش معمولی احکام شریعت و اینها هم کفایت نمی کرد. اما خب روحانیت وقتی وارد دهه 20 شد در بسیاری از تحولات سعی کرد اثرگذار باشه. شما می‌بینید در بحث فرقه آذربایجان، یکی از جریاناتی که برای جلوگیری از تجزیه ایران فعالیت می‌کرد، چه در آذربایجان چه در شهرهای دیگه، روحانیت شیعه بود برای مقابله با موج تفکرات کمونیستی که وارد ایران شده بود. باز این روحانیت شیعه است که داره مقابله می‌کنه، مقابله فرهنگیه.
بله.
بعد از به اصطلاح 1125 مرحوم آیت الله عظما بروجردی زعامت حوزه رو به عهده میگیرن، ایشون بنای کار خودشون رو بر این میگذارن که حوزه رو تقویت بکنن، بتونن از جهت تعداد، این هم از جهت کمی و هم کیفی، باعث ارتقای حوزه بشن، هم در جذب طلبه با همه مشکلاتی که وجود داشت از جهت مالی در اداره حوزه ایشون تلاش شایانی دارن، هم در جهت ارتقای منابع درسی، روش‌های تدریس ایشون تلاش گسترده میکنن. در همین حین ما میبینیم که علمای شاخص ما، چون حوزه مشغول ترمیم خودشه.
بله.
و اون آسیبایی که از دوره رضاخان دیده، اما علمای ما در مقابل وقایع مختلف موضع‌گیری میکنن، یک حرکت فرهنگی رو در جامعه از طریق انتشار نشریات دینی دنبال میکنن، تأسیس مدارس دینی، تأکید بر آموزش شرعیات در آموزش و پرورش، اینا اقداماتیه که داره صورت میگیره. ما نباید اقدام سیاسی رو فقط در مبارزه علنی مثلا با مشخصه تظاهرات و خدمت شما عرض شود صدور بیانیه در مثلا پاره از مواقع قلمداد بکنه.
بله.
ریشه خیلی از این تکاپوهای سیاسی همون اقداماتی بود که صورت گرفت. بالاخره اینکه شما دینداری مردم جامعه رو در شرایطی که هم استکبار و هم استبداد داخلی در صدد نابودی به اصطلاح شعائر دینی و عناصر دینی حفظ بکنید، این خودش مبارزه است. از لحاظ سیاسی به این معنا که حوزه بخواد درگیر مسائل جاری روز بشه نمیشد. بله، چون عرض کردم واقعا اولویت های دیگه‌ای در مقابل حوزه قرار داشت، اینکه خود حوزه تقویت بشه، دینداری مردم هم تثبیت بشه هم گسترش پیدا بکنه، اینها جز اولویت های حوزه بود. فراموش نکنیم در ماجرای نهضت ملی شدن صنعت نفت، بالاخره چهره های قابل توجهی از حوزه روحانیت حضور داشتن. مرحوم آیت الله کاشانی، مرحوم آیت الله بروجردی هم تأکیدشون برای همه علما این بود که با نهضت همراهی داشته باشن، مخالفت با نهضت ملی شدن صنعت نفت رو ایشون به شدت نهی کردن. خب اینا به نوعی به اصطلاح سیاست گذاریه، اصلا سیاست ورزی فقط به معنی صدور اعلامی و اینها نیست. از 1332 تا 1340 کسی که جلوی به اصطلاح تکاپوهای ضد ملی رژیم پهلوی رو گرفت، جلوی حضور علنی عناصر وابسته به فرق زاله رو گرفت، با فروش استقلال ایران به اصطلاح مقابله میکرد، مرحوم آیت الله عظما بروجردی بود. بله. بدون اینکه عرض کردم در مسائل روزمره و جاری سیاسی بخواد وارد بشه. دهه 30 مرحوم آیت الله بروجردی در خاطرات آقای مرحوم آقای فلسفی اومده این که ایشون با صراحت میگه من دیگه از دست این شاه خسته شدم. یعنی نشون میده ایشون به نحوی سعی کرده بود مناسباتی رو با دربار پهلوی از طریق برخی از نیروهایی که به صراحت واسطه بودن برقرار بکنه، برای جلوگیری از اولا سقوط اون رژیم در دامن همین فرق و خدمت شما عرض شود بیگانگان و اینها.
بله.
بعد جلوگیری از برخی از تکاپوها و برنامه هایی که اونها برای نفوذ در ایران و نابودی استقلال ایران داشتن، تمام این تلاش رو کرد و در برخی از جاها به نوعی به صلاح شاه رو مورد خطاب و عتاب قرار میداد که این اتفاقات نباید صورت بگیره. در برخی از مواقع از ابزار نصیحت استفاده میکردن برای اینکه نباید به صلاح شاه یک کشور شیعی و یک مملکت اسلامی این گونه رفتارها رو داشته باشه. اواخر عرض کردم دهه 30 ظاهرا این مسیر هم به بنبست رسیده بود، چون شاه مصمم بود طرح امریکایی‌ها رو در ایران پیاده بکنه، یه طرح گسترده‌ای که هم فردی به نام والت ویتمن روستو یهودی به صلاح تبع امریکا در طراحی اون نقش داشت و هم فردی به نام جان بولین که از مشاوران کاخ سفید بود. اونها طرح گسترده‌ای برای ایجاد تغییرات در ایران داشتن. دهه 40 که ما وارد به اصطلاح اون میشیم، خب شاهد رحلت مرحوم آیت الله عظما بروجردی هستیم. به گمان رژیم یکی از موانع بزرگ از سر راه برداشته شد. ببینید، همین که پهلوی گمان میکرد آیت الله عظما بروجردی سد بزرگی در راه انجام اون تغییرات ضد دینی و ضد ملی که قرار بود در ایران
بله.
به وقوع پیونده بود، نشون میده که آیت الله بروجردی کار کرده و حوزه کار کرده سیاسی داره. متعرض کردم کار کرده سیاسی به معنی روزمره اون و دخالت در همه جزئیات مسائل سیاسی نبود. خب علنی شدن اهداف رژیم برای همونطور که عرض کردم وابسته کردن جامعه ایرانی باعث شد که حضرت امام یک تصمیم جدی برای مقابله سیاسی با اون رژیم بگیره. بس انجمنه ایالتی و ولایتی که مطرح شد، حضرت امام تمام تلاشش رو به کار برد که از همه ظرفیت حوزه برای مقابله با این طرح استفاده بکنه. انصافا هم به نظر من حضرت امام توفیق داشت.
بله.
حوزه ای که سعی میکرد خیلی در مسائل جاری و روز درگیر نشه و مشیش به اصطلاح نصیحت و توصیه و خدمت شما عرض شود هشدار پشت پرده به مسئولین کشور بود، الان دیگه به جای رسیده که باید اعلام موضع رسمی بکنه و از مردم بخواد که در صحنه برای جلوگیری از اتفاقاتی که در کشور داره رخ میده حاضر بشن. بنابراین یک دوره، یک گذاری ما داریم از همونطور که عرض کردم، مخالفت پشت صحنه، نصیحت شاه به دست برداشتن از برخی از رفتارها و اقداماتی که داشت صورت میگرفت، هشدار به او برای اینکه مرتکب به اصطلاح اقدامات حاد و تند بر علیه منافع